بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفی فلسفه حاج آقای رضا نصب، 13 مرداد 1403، جلسه 7.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و آله محمد و عجل فرجه. خب، برای اینکه هم همه ها در جلسه بخوابه، اینجوری منبر بریم، یه صلوات دیگری هم انعب بخش خواهران مثل این که خب عرض کنم که ما یه بحث از بحث‌های فلسفه رفتیم تو بحث‌های روشی. تو بحث‌های روشی، چون شما میگید روش به عقلیه و ما به عنوان فیلسوف باید به یقین برسیم، یه مقدار رو یقین بحث کردیم. یقین چه مؤلفه‌هایی داره؟ اینجوری شد که باید یه باوری داشته باشی که معتقد باشی صادقه و معتقد باشی خلافش صادق نیست، و دلیل براش داشته باشی، دلیلت هم دلیل ذاتی حقیقی باشه. دلیل ذاتی حقیقی یا اون دلیلی که برای اون امری که میخوای بشناسی، معرفت پیدا بکنی، خودش بیان به نفس است، یا هم این که برهان باید براش بیاری و اثباتش بکنی. خب، پس یه گام ما برداشتیم، اونم گام اینه که تو بحث روش بذار اینا رو، این از جعبه مارگیری رو جمع کنیم. این شروع فلسفه است. آره، برای نه یه چیز دیگه، یه سبک دیگه برای اینا اومدیم، یه سبکی اومدیم. اون سبک داراییش خوب بود، نه اون داراییش خوب بود که از دو طریق من، یعنی از طریق من یه بار به هستی شناسی کل اسفار اربعه رو در می آورد. از طریق من، نه خودشون، هر کی خودش، طریق نفس. یه بارم از طریق فطرت میرفت، بازم از طریق فطرت میگفتیم اونجا 4 تا سفر داریم، اونجا 2 تا سفر داریم. سفر فطرت همین سفری بود و خیلی سفر خوشی بود. آره، 2 تا سفر. بعدن دیدیم که اون مشکلی که اینه که اونجا، یه دقت کنید، مشکلی که اون خیلی خوب بود، ولی مشکلی داشتیم بود که چون ادبیات و بحثا و اینا، نه می اومدی توی سال بزرگ شدی، نه ولی باید گوش کنیم. ای منظورم این که تقریبا بزرگ شدی، نه منم اندازه شما، ولی باید بهم گوش کنیم. ببینید، اونجا مشکلش این بود که می اومدی تو بدایه، چون اون ادبیات اینجا نبود، اون یه حس خوب فلسفی اینا ایجاد کرده بود، به درد منبرات اونا تو هم میخورد. هم از فطرت، همون بحث حکمت اسفار اربعه به طریق خاصی گفته بودی. احسنت. خب، بعد اینو خب چند بار کار کرده بودیم این شکلی، یعنی قبل از این که با اون بچه ها اون سبک بریم، با یکی هر دوتا سبک رفتیم، با یه تیمی که خواهر بودن. خب، یعنی هم اون بحث اون سبت حکمت فطرت رفتیم اول مثلا، بعد که اون تموم شد این سبک دوم که مثلا از این همین عکس‌ها و اینا شروع می‌شد می‌رفتیم، این چیز شد، یعنی چون بعداً دوباره همون موضوع، یعنی مثلا اصالت وجود، تشکیک، علیت، حرکت، علم و واجب تعلق گفته میشد بدون متن با سوال‌های فلسفی که بچه‌ها حرف بزنن، ایده بزنن. این خیلی مثلا چون بعداً هم اومدی تو همین موضوعات یه احساس ارتباط، آره هم احساس ارتباط بهتری می‌کرد، هم ذهنش گرم می‌شد داره فلسفه بدایه. لذا اونو فازشو عوض کردیم دیگه، اونو نمیگفت چون محدود بودیم. اونم چیز خوبیه ها، اون یکی همین بحثیه، بحثیه که در واقع آماده کردن و سر شکل دادن بهش و کار مجای جلالیه و تو این دوره‌های دانشجویی مثلا تو دوره اسلام ناب و اینجور چیزا اون سبک ارائه میشد. اون خیلی سریع، چون اون سبک جانبینی که بر اساس اسفار عربه میگفت دیگه تو سفر چهارمش داشت عالم رو توصیف میکرد، همین توصیف ها میگفت خب اگه عالم اینجوریه باید یعنی از ایدئولوژی و از جانبینی شما ایدئولوژی به مکتب تو میزد بیرون. اون خیلی چیزه، حتی مثلا اون بحثای فطرت مثلا میشد داری میخونی میرسید به روح توحید دیگه روح توحید بخونی. مثلا شاید مثلا خوب باشه این بچه‌ها میخوان روح توحید بخونن، یه بار از اونجا بیایم به روح توحید برسیم. حالا من شاید پیشنهاد چه واجا بدم میخوان روح توحید شروع کنن، مثلا این چند جلسه این بحث رو بحث بکنیم. نه نه از روح توحید که توی کلام انقلاب الغند چه کلامی روح توحید شروع میکنیم، الغند چه کلامی مثلا اینو اون سر قشنگ میرسونه به این که از فطرت از یه آقای چان که نمیم توی دانشگاه پکن نشسته داره حرف میزنه، میرسونش به این که بعد روی توید نفی بده غیر خدا بخونه. حالا ولش کن، اینجا ما پس از یقین و مؤلفه های یقین رسیدیم به این که یقین باید، یعنی شما باید یقین اعتقاد اعتقادی که معتقدیم صادق است و خلافش صادق نیست و دلیل ذاتی حقیقی یعنی نفس الامری برای آن داریم، این از راه علت به دست می آید یا بیینه به نفس است که میشه اولیات، یا هم برهان میخواد یعنی حد وسط میخواییم برای اثباتش. الان میخواییم کجا بدیم؟ دو تا بحث مهم داریم دوستان، اینا کاملا چیزه، یعنی ابزارهای مفهومیه، فهم فلسفی مدرسه جناب استاد یزدان پناهیه. مثلا اینا رو ضعف داشته باشید دائما تو تعامل با استادتون میلنگین، چون ممکنه روشش رو نتونید تشخیص بدید، احساس میکنید چرا عکس میچسبونه اینجوری میگه، خب باید بگه که صغرا کبرا اعظم اینجوری، اسمای اینجوری بیاره، میگه نه اینجوری اتفاقا این روش فلسفی دارم کار فلسفی میکنم، یقینی هم هست. خب لذا این چند بحثی که این جلسات داریم، یعنی همین بحث یقین که گفتیم، بعد بحث شهود عقلی کلام میگیم ان شاءالله، بعد بحث این که شما چه نوع برهانی میتونید توی فلسفه استفاده کنید، آیا مثل بیانی که علامه میکنن فقط ما برهان عینی لوازمی میتونیم تو فلسفه استفاده کنیم یا برهان لمی هم میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا علامه شما توی بدایه نمیگه تو نهایه بخونید، میگه مثلا برهان جان نه اونجا توضیح میده، علامه میگه فقط برهان عینی از راه لوازم میتونیم تو فلسفه استفاده کنیم. حالا میخونی اینم یکی از بحثاست که باید بخونه. بعد این که حالا این عقل ورزی که داریم میگیم، این حد وسط و این داستانی که میگیم، خیلی داره به عقل استدلالی و استدلال آوردن اشاره میکنه، ولی ما میگیم که غیر از عقل استدلالی کنش های مختلف عقلی دیگه هم داریم که به ما یقین میده. خب همین یقینی که میخوایم این روزا میشه کنش های مختلف عقل نظری. مهمتر از اون، شما میخواین ادعا کنید که روش فلسفه حکمت صدرایی، روش حکمت متعالیه، روش بحثی اشراقیه. بحثی رو میفهمیم، همین کنش های مختلف عقل نظری، همین نگاه مختلفتون به بران باشه. اصلا شما غیر از اولیات یه پایه دیگه هم به فلسفه به اسم شهود عقلی اضافه کنید، ولی همه اینا بحثیه. اشراق بیاد تو روش فلسفه یعنی چی؟ یعنی فلسفه بحثی اشراقی یعنی چی؟ اونم به عنوان، نه به عنوان این که مثلا ما اونجایی که میگیم عرفان رو ما به رسمیت میشناسیم، دین رو به رسمیت میشناسیم، میگیم چون عرفان واقعیت رو میبینه، دین هم واقعیت رو میبینه، ما بهش اعتنا میکنیم ولی استفاده ازش نمیکنیم. این که تو روش فلسفی از اشراق استفاده کنی یعنی چی؟ اینا گفتی عقلی. اشراق که عقلی نیست که. خب اینم یعنی این کتاب تلاست، نام این کتاب فلسفه. آره، این که شما روش بحثی اشراقی یعنی چی؟ روش اشراقی که میشه عرفان. این هم یکی از بحثای خیلی مهمه. این چهار پنج تا هست گفتم بحثای روشیه، یعنی همش تو افق بحثای منطقی. یعنی مثلا شما بخواید منطق، ذهن منطقیتون کلن شکوفا بشه، مثلا این ابزارها غیر از اون ابزارهای منطقی که داشتید، مثلا ابزار منطقی همجوری تو بدایه اینا مثلا لازم داریم، بعضن میگیم مثلا فرض کنید یه بحثی ما ارائه میدادیم، غالبا اساتید دوستان که تو این باز با یعنی شاگردان جناب استادی هستی ازم فن هستن، اگرم خواست نکردن جدا مکرر داره استفاده میشه، اونم این که شما تعریف دستگاه تعریفی که منطق داره ارائه میده، همش تعریف ماهوی داره ارائه میده. تعریف وجودی چجوریه؟ نتونه دیگه. مثلا میزدیم نکتتون منطقی، منطق پیشرفته، اینجا وجود چجوری ما مفاهیم وجودی رو تعریف میکنیم. یه سری چیزا هم تو کار ذهن منطقی ارتقا داده میشه. حالا مثلا اینو میشه سامان بهتری دادم، خدا شما کمک کنید. مثلا یه برهه ای ما بچه ها میومدن بدایه بخونن، اون موقعی که اینجوری دور جامعه نبود، یه منطق پیشرفته اول میگفتیم یا همین تو دوره تابستونه اول، بعد میریخت، یعنی طرف اصلا استعدادشو نداشت بگیره. یعنی مثلا یه بار بره تو بدایه با همین بحثای شهود عقلی درگیرش کنی، با بحثای تعریف وجودی درگیرش کنی، بگی خب بالاخره الان توی این بحث وجود ذهنی چه کار کردیم، الان دستگاه منطقی شما بخواد بیاد پشتیبانی کنه، اینجا گیرپاش میکنه، چی میشه؟ اونجا ذهنشو ارتقا بزنی که زمینه بشه که مثلا بعد بتونی نکات پیشرفته منطقی رو بگی. حالا ببینید، ما میگیم که این بدیهیات ست ما میگفتیم، درسته؟ چیا بود؟ یکی اولیات بود، یکی مشاهدات بود، یکی عدسیات بود، یکی مجربات بود، یعنی تجربیات مثلا، یکی متواترات بود و یکی هم قضای قیاسات و معها یا فطریات. قیاسات و معها. ببین اینجا تو این سیری که ما اومدیم فقط اولیات موند. چرا اینجا فقط از اولیات حرف زده، از بقیه حرف نزده؟ ببین اینجوری میشه دیگه، طبق این نگاه پایه فلسفه اولیاته، درسته؟ یعنی شما تو این حد وسط ها چجوری برهان میتونه بده جلو؟ برهان باید از یه امر یقینی قبلی استفاده کنه، لذا میگه شما باید بر دستگاه رو اولیات سوار کنی و همین جوری هی یقین جدید تولید کنی و با اون یقین ها کار کنی بری جلو و فلسفه تو زیاد کنی. لذا بخوای یه ساختمون فلسفی بیاری بالا که یقین بهت بده، باید از اون بیانه، اون این بیانه غیر به نفسه ها، یعنی نظریه رو کی معلوم میکنه؟ با اون بدیهیات. میگه چه اونجا فقط این موند، چرا اینا نیومدن؟ میگه آبه این چارتا این چهار تا میگه اینا مبتنیه بر قیاس خفیان، همه هر کدوم به یه جوری از اینا نمیتونن پای قرار بگیرن. میگیم چه جوری؟ میگه که این که اصلا معلومه توی فطریات که میگی قیاس داره، ولی قیاسش خیلی سریع به ذهن میرسه، یعنی با وجود اینکه قیاس داره یه قیاس خفی وجود داره که این قیاس خفی چون ذهن خیلی سریع به نتیجه میرسه میگیم که این اصلا قیاسش باشه، اصلا قیاسات ها معها قیاسش باشه. خب این که اصلا میگه قیاسش همراهشه، تو متواترات هم میگی که باید در واقع تبانیه، آره احتمال تبانی اونا و صدق این نباید بدی، باید احتمال تبانی بر کذب ندی. خب اینم مبتنی بر اینه دیگه، یعنی خودش این به ذات که به شما یقین نمیده، میگه که باید اون گزارشگرها هم دست نشده باشن که دروغ نمایی کنن به تو. آره تواتر بر کذب اینقدر زیاد بشه فلان، ولی خب مبتنی بر اینه که اینو تواتر بر کذب نکنه. حدسیات و تجربیات هم اینا هم گفتن قیاس مخفی دارن، یعنی توی حدسیات میگه که اینقدر باید اونجا تو اون دانش طرف خیس خورده باشه که سریع مثلا میگه، نمیگه که مثلا این مثلا صرف تصور و موضوع و معمول باز تصدیق نشده، نه یه به قیاس مخفی این دوتا رو هم میگن. جزئیات چند بحث کردن تو من میگن فقط میمونه اولیات و مشاهدات، درسته؟ تو این دستگاه میمونه اولیات و مشاهدات. چرا مشاهدات جدی نشده برای فیلسوف؟ آفرین، میگن مشاهده جزئیه، فلسفه علم کلیه. مثلا مشاهده که به درد علم فلسفه نمیخوره. ببین برای حصول تصورات مفیده، ولی شما تو فلسفه که دانشه، تو دانش با گزاره مواجهی، تو گزاره با تصدیق مواجهی. اینجا از جهت حصول تصورات مفیده، ولی در دانش با چی مواجهی؟ با گزاره نه و تصدیقات مواجه هستید. شما علم دانش هستن، دانش اصلا بابا دانش علم حصول، همه علوم علم حصولی، علم عرفان عملی هم علم حصولیه، دانش حصولیه دیگه، دانش که حضوری نیست، گزاره است، تصدیقاته. شما این سری چیزای جزئی مشاهدات، یه سری قضایای جزئی هم، قضایای جزئی هم توی این علمی که اساساً علم کلیه به درد نمیخوره. رضا خیلی توجهی هم اینجا اون چهارتا که اونجوری مشاهدات همجوری تو تو پرشاد میمونه اولیات. رضا میگن تنها پایه فلسفه اولیات، و این قدم مهم تاکید میکنن که اولیات اصلا ساختمون این علم یقینی بر اساس اولیات بیان میشه. ولی خب بالاخره ببین راه عقل که باز باشه و حجت باشه میره جلو دیگه، همینجوری هی تولید میکنه، در واقع سنگ رو سنگ، آجر رو آجر میذاره، یه ساختمون فلسفی میسازه. لذا خروجی اینجوری میشه که تنها پایه فلسفه اولیات. میگم مثلا کم هم نیست، درست مثلا ما یا مثلا کل اعظم از جزئه و میگه اینا خب شد چیز امتناع اجتماعی دوتا و نقیض و کلا اونایی که صرف تصور دو طرف، یعنی سختی و تلاش عقلی نمیخواد. فطریات هم میان کمه، فطریات درسته که توی ساختمون چیزش نمیدن، میگن مبتنی بر قیاسه، ولی میگن فطریات چون یه تصدیق همگانی داره و ما یه عقل همگانی الان باید داشته باشیم تا بتونیم. منظورمون مشورات نیست، یعنی همه این ابزار داشته باشن. میگه همه این فطری، این امری که میگیم فطری همه دارن، مثل امر اولی. پس از تلفیق اولیات و فطریان ساختمون فلسفه رو میسازه. حتی شما مثلا شکل اول قیاس رو میگن این جزء اولیاته. خود شکل اول قیاس میگن خب ما اول گفتیم اولیات، حالا میخوایم از قیاس استفاده کنیم. این شکل اول که منتجه که پایه انتاج بقیه اشکال هم رو اونه، این هم میگن که بر اساس یه چیزه که مندرجون میگن. اگر یه چیزی خب اگر یه الفی بود که این به زیلش مندرج زیل اون بود، یه جیمی هم بود زیل به مندرج بود، خب الف هم جیم زیل الف هم مندرجه دیگه. ریشه پایه شکل اول قیاس اینه. بقیه اشکال قیاس همینجوری میکشونن دیگه، از با همین بس مبتنی بر همین بس میانن که مبتنی بر اولیاتون رو منتج میشن. حالا اون چیزی که خوندید دیگه، این مثلا اینجوریه دیگه، شکل اوله، شکل دومه، شکل سومه، شکل چهارمه. درسته؟ شکل اول اینوریه حد وسطه، شکل دوم محموله، اینا موضوعه، اونم موضوع محموله. و اونجا هم خوندید که مثلا اونا مثلا مخکان باشه، مخکاین باشه، چی باشه، همون چیزی که خوندید. مخکب اول، خنکب ثانی، خب مخکاین سوم، نمیشه. خب اونایی که خوندید بعد تو هر کدوم مثلا تو هر کدوم از اینا مثلا یه تعدادی شکل منتج داشتین دیگه. مثلا میگفتید که مثلا 4 تا تو چیز اول، تو شکل اول 4 تا، تو شکل دوم تو اونا هم کدوم، هر کدوم 5-6 را، تو شکل سوم 4 نتیجه میده و میتونید از اینا استفاده کنید. یعنی میگم که خود این رو هم بر پایه اولیات میسازی و با اون قیاسات همه های که اشتراک انسانی در اونا هست کل دستگاه فلسفه اقبلش کن اله نمی کن. میگه خسته شدی بشی. لذا اینجا بحث تفصیلی نکنه ولی زیاد میشه. یعنی مثلا شما این همین مندرجه مندرجه چیزهای مختلف، خود فطری ها میگه اینا به عنوان سرمایه برای شروع فلسفه بسته، فقط همون کلی از همون جز اینا نیست که شنیدیم. همه این دسته از فطریات و بحثای اولیات و خود این که شکل اول با بحثای اولیات بیاد ثابت بشه و بقیه اشکال و بعد همین دستگاه در اختیار قرار میگیره، ماده خام میریزی تو اینا و این داشته های فلسفی تو زیاد میکنی و یه عالم فلسفی میسازی. این میشه فضایی که مشهور میره. جناب استادی از من پناه یه بحث ویژه‌ای دارن، ادعا میخوان اینجوری باشه. یعنی ادعا اینه که باید ثابت بشه. میخوان بگن شهود عقلی، چون مثلا عقل، حالا باید ببینیم شهود عقلی چیه اینا، به عنوان یک پایه فلسفه در کنار اولیات به کار برده میشه. نه دی فطریات هم گفتیم چون مثلا اون مبتنی بر اولیاته، چرا میشه به کارش بیشتر برد؟ چون نیازی نداره دوباره بری همون برهان و اینا بچینی، اون پیش همه مشترک بین انسان ها هست. تأکید میکنم مشترک، منظورمون مشهورات نیست، یعنی اینکه همه انسان ها این بحث فطری رو که قیاسش همراهش هست و دارن، نیازی نیست براشون قیاس بچینی تا این رو تصدیق کنن. آره لذا این ادعاییه که میخوادشون، یعنی خیلی توسعه میده. یعنی اگر البته جناب استاد فهمند که فلاسفه همه دارن به شدت از این استفاده میکنن، بعد هم تصریح نمیکنن هم اونجوری نفیش میکنن. یعنی اینجوری نفی میکنن که تنها پایه فلسفه اولیاته، بعد میاد استفاده میکنه، میگیم خب داداش داری الان این که اولی نبود که، داری از شهود عقلی استفاده میکنی. اینو تصریح نمیکنه که من یه ابزار دیگه هم دارم با اون شهود عقلی، چون مفصل نشون میده که اینو همه دارن به کار میبرن و اینجوری اون اشکال جزئی بودن رو هم میگن که چجوری حل میشه. نه مشاهداته، شود عقلی مشاهداته، مشاهدات اینجوری شروع میشه. ببین
بس ما داریم بس قبول کردن دیگه.
چیو قبول کردن؟ چی چیو قبول کردن؟
قبول کردن به عنوان پایه فلسفه مشاهدات، اما جزئیه در جهت خصوص. اگر ما از شود عقلی غیر از تصور استفاده دیگه داره.
خب الان بریم ببینیم چی میگیش. آره دیگه فقط بگه که میگه که آره میشه دیگه، چون این که به در نمیخوره، این که تو علم به کار نمیاد. آره حالا باید ببینیم که بارکالله اصلا اگه شما همین الان تازه حداقل شما که تازه بس علم خوندید، شما تازه بس علم خوندید، تو بس علم شما میگفتین علم حصولیه که به تصوری و تصدیقی بدیهی و نظری کلی و جزئی اینا تقسیم میشه. اصلا علم حضوری که، ولی میگفتین علم حضوری جزئیه. آره دو تا اصطلاح بود. الان اینجایی که دارید میگید بعد معلوم کنید که اون مشاهداتی که اونجا میگید با این مشاهدات، اونا آخرش همون عذاب در میاره، چون میگه چون اینا مبتنیه بر علم حضوریه، بعد فرایند تبدیل علم حضوری به حصولی رو هم میگه. خب ایشون میگه که آبه ما شهود یا شهود حسیه یا شهود عقلی یا شهود قلبیه، یا حسیه یا عقلیه یا قلبیه. تو حسی هم یا حس ظاهریه یا حس باطنی، که به این حس باطنی میگفتیم چی؟ خب مثلا اولین حس، مثلا برای اینکه حواس ظاهری به کار بیفته میگن که مثلا شما میگن که ما حس مشترک داریم. حس مشترک چی بود؟ منتاسیا آفرین. مثلا اینا مثلا این کم اشارات خوندن کم تا محله تا وسط نمت سه دیگه نکنی یه سوال میپرسم از تو. ببین میگه که مثلا شما یه میکس دارید، انگار یه مثل میکسر هست، میگه خب الان داری میبینی، داری میشنوی، داری لمس میکنی، از این حواسدار داره داده میاد. این جالبه دیگه، اینا حتی بحث کردن کجای مغزه جان؟ میگه یه جایی داریم که همه اینا رو با هم میکس میکنه یه مفهوم میده، مفهومی که همه اینا توشه. یعنی شما مثلا مفهوم سیبا داری، خب مفهوم سیبا داری، اینا چون مادی میدونستن خیال رو، حتی اومدن جا توی مغز براش تعیین کردن. مثلا صدرا خیال مادی نمیدونه دیگه، ولی اینکه اعداد این قسمت از مغز اعداد میکنه مشکلی نداره. من چجوری هم میفهمیدن مثلا ضربه میخورده، میدن مثلا طرف نه بویاییشو مثلا فرض کنید دیگه نمیتونه خوب میکس کنه، یا مثلا فرض کنید خیالش قاطی شده، معانی رو میفهمه خیالش قاطی شده، یا خیال تصورات صورت‌ها رو میفهمه معانی قاطی میکنه. ها نه اینا حالا چیز دارن، بحث دارن دیگه، هم روی انسان ها چیز میشه، روی میمون ها هم چیز میکردن. حالا اینکه میمون چه جوری میشه اینا و بس چیز میکردن، تشریح میکردن قشنگ. میگه وای دو تا نخودی که این پایین زیر مغزه اینا محل فلانه. خب
مگه نیست
چی؟
این رابطه که داره الان
فلسفه رابطه رو الان نه اونها رو چی میگفتن؟ یکی حواس اعداد که قبول داره، حالا تا فلسفه صدرا که میگه مجرده، میگه اینا این قسمت مثلا اتفاقات فیزیولوژیکی که این قسمت از مغز میفته اعداد میکنه برای خیال، اتفاقات فیزیولوژیکی که اون قسمت میفته اعداد میکنه برای معانی، درک معانی. حالا این حواس که ما به عنوان حس ظاهر، حس باطن، به عنوان یا شهود عقلی، شهود عقلی یعنی این که مثلا این الان شما این وحدتش رو که با حس نمیتونید درک کنید. حس شما مثلا رنگ و اندازه و شکل و این چیزی رو درک میکنه، حتی وجودشو، اصلا جوهرشو. مثلا شما این اعراض رو که درک میکنید، این که این اعراض روی جوهری سوار شده اونو که چیز نمیگه، حس نمیبینه، که اون که عقله که با این همه چیز آویزون، حتما این همه لباس اونجا آویزونه، چون لباسی هست دیگه، نمیشه لباس ها خودشون که نمیمونن. حتی جسم شما درک حسی ندارید که جسم جوهره. این مثلا شما با آدم مادی بگی، آقا شما داری میگی مثلا تو مادی، تو فیلسوف، میگی من فیلسوف مادی هستم، مثلا شما ماده رو با من باعث میتونی درک کنی. شهود قلبی هم همون کاری چیزیه که عرفا دارن، میره و اتحاد پیدا میکنه، میبینی عالم رو. ما الان به شهود قلبی کار نداریم، چون کار تو عرفانه. یه جا بهش کار داریم ما، اونجایی که میخوایم بگیم که فلسفه ما روشش بحثی اشراقیه، اونجا یه کار بهش داریم و ببینیم چجوری میتونی بیاد تو بازی. الان نمیتونی بیاد تو بازی، میگیم تو یه روش ادراک دیگه‌ای، ما یه ادراک قلبی هم داریم در کنار ادراک قلبی، یه دستگاه ادراکی عقلی داریم، دستگاه ادراکی قلبی داریم. اون اصلا میره خود یارو میبینه اصلا. ما اینجا با مثلا معنا و صورت و ایناش خوشیم، اون خودشو میبینه. هر چیزی که معقول باشه از انسان تو، هر چیزی که جنسش اون مدرکه، اون عقلی باشه. همینه میخوایم بگیم. میگه که ببینید، برای اینکه بخوایم چیز کنیم، این بحث رو بحث کنیم، یه کوچولو در مورد، چون از سنخ علم حضوریه، این دوتا هم از سنخ علم حضوری هن، یادتونه دیگه، اینجا دعوا داشتیم ولی ما طرفدار این بودیم دیگه. یعنی ما مثلا ما علامه نه دیگه، یعنی توی اینجا بین صدرا و شیخ اشراق دعوا بود که آیا به موجود مادی هست اینا میتونه علم حضوری داریم یا نه، که دعواش شد دیگه، یا خواهد شد، سعی شد مثلا توی بحث نهایه بخونید، یا هم توی بحث بدایی سر کوچولو ما بهش زدیم تو اون بحث که آیا به ماده میشه. شیخ اشراق میگه میشه، صدرا میگه نمیشه، دلیل میاره یه جوری بحثی همینجا تو هم کتاب دو جلدی حکمت اشراق جناب استاد اعظم فنا بس میکنه، ادله صدرا رو همه رو رد میکنه و علم حضوری به ماده رو ثابت میکنه. حالا الان ما بحثمون چون توی بحث شهود عقلیه، کاری فعلا با اونو نداریم. توی علم حضوری میگفتیم چی؟ خود معلوم، خود معلوم نزد عالم حاضره، درسته؟ یه کوچولو داشته های علم حضوریمونو چیز کنیم، دوباره برگردونیم، چون الان اینجا میخوایم در مورد شهود عقلی که از سنخ علم حضوری حرف بزنیم. خب الان این که اونجا که ایشون میگه این بخواد بیاد تو فلسفه که علم حصولیه چجوری میشه رو هم باید آخرش بگذاریم تو هم بس. اولش این بود که خب وقتی خود معلوم نزد عالم حاضر، یعنی این که واسطه نداریم دیگه، واسطه صورت و مفهوم نداریم برای شناختش. بعد یادتونه دیگه میگفتیم این اقسامی داره، مثلا علم به ذات خود، علم به حالات ذات، مثلا همین محبت، گرسنگی، تشنگی، این حالاتی که دارم و من به نحو حضوری اگه الان مثلا محبت دارم، محبت نزد خودم حاضره، دارم خود محبت رو میبینم، صورت محبت نیست. بله محبت دیروزم که مثلا به بچه‌م محبت کردم، اون صورتش من حاضره، ولی همین الان که مثلا دارم محبت میکنم که همین الان گرسنمه، صورت گرسنگی دیروزی صورتش پیش منه، ولی همین الان گرسنمه که خودش حاضره، با صورت که من بشه ندارم. خب میگفتیم نمیم علم به اعضا و جواره، من این دست و پا و این اعضا و جواره، من علم به اعضا و جواره. حالا اینجا یه قلتن قلتایی هم هست که یک کمش میکشونه به همین که این به ماده میشه از این حضوری پیدا کرد و اینا، که حتی یه اشکالی که اونجا صدرا میگرم میگن تو خودت علم به اعضا و جواره حضوری این فضیری، حالا چه فرقی میکنه اعضا و جواره من باشه یا از جواره اون یکی بشه؟ خب علم به ابزار ادراک، بینایی، شنوایی، خود ابزار ادراک هم علم به ابزار ادراک، این هم علم حضوریه، من به علم حضوری پیش خودم دارمش. یکی دیگه هم بود، بگید، علم به این دعوای علم به موجودات مادی، این دعوا داره دیگه. یکی دیگه هم هست، شما تو بحث مثلا چی بگم، یه علم حضوری دیگه هم داریم، رانمایش، مثلا تو بحث علم به علم میشه چی؟ آره دیگه، علم به مفهوم، مفهوم ذهنی، خود مفهوم ذهنی هم خودش حاضره، مثلا اون صورت مثلا آره الان مثلا کباب بنابه مثلا اینجوریش گشتمونه مثلا این اون صورتش هم خودش. یه نکته ای که داشتیم میگفتیم این علم حضوری همیشه جزئیه، منظورمون هم این جزئی چی بود؟ تشخصه، با شخص ماجه هستیم. خب ما همیشه الان این گرسنگی من پیشم حاضره، این صورت ذهنی خواست من پیشم حاضره، این صورت ذهنی کلی مثلا چیزی که پیشم حاضره نیست، کلی کباب، حتی اون مفهوم کلی کباب خودش سوژه میکنیم، اونو مثلا تبدیل میکنیم به یه مفهومی که داریم پیشمون حاضره. خب یه نکته این بود که شما توی علم حصولی چی داشتید؟ معلوم به ذات و معلوم به العرض داشتید دیگه، بخود باطر چی بود؟ خاطر این بود که باسته صورت حاضر بود، میگفتید اونی که پیش من حاضره معلوم به ذات منه که همین صورت است، ولی این صورت چون که چی داره؟ چون کاشفیت و حکایت داره، اون معلوم بالعرض، اون محکی رو هم به من نشون میده و اون محکی به واسطه این صورت ذهنی برا من معلومه، پس این میشه معلوم به ذات، اون میشه معلوم بالعرض، ولی اینجا ما چی؟ معلوم به ذات و بالعرض نداریم، درسته؟ چون خودش حاضره دیگه، بیا معلوم به ذات و بالعرض من جایی بود که واسطه صورت بود. خب اگر این باشه یعنی این که اصلا خطا نداریم، چون خطا کجا بود؟ مثلا فرض کنید میگه این تطبیق این مفهوم برای مصداق اشتباه کردیم، خب ولی الان خودش هست دیگه، چه اشتباهی کردیم؟ خودش حاضره. حالا یه اشکال کوچولی هم اونجا بود تو بحث که مثلا جواب داشت، اگه یادتون باشه مثلا اونجایی که مثلا گفتیم مثلا عادت داریم که غذا تند میخوریم یهو یواش میخوریم، مثالش بود چی بود؟ آره مثلا فرض کنید این که الان شما گشنتونه با تلقین و یا با یه چیزی کار میکنن که احساس سیری میکنی، یا مثلا چیزای مثالایی بود که خب الان من احساس سیری میکنم ولی واقعا غذا نیاز دارم، میگفت که آه شما علم حضوری داری، شما الان واقعا علم حضوری به سیری داری، اون دلالت یه چیز دیگه است، ما الان حرف دلالت نمیزنیم. خب حالا اون یه بحثی بود که سر جاش هست. جان آره این همین پاسخو برای همین گفته، خواستم اشاره بهش بکنم. خب میگه من همون چیزی که میابم و علم حضوری بهش دارم، نه اینکه دلالتش بر چیه، من الان واقعا به علم و حضوری احساس سیری میکنم و علم و حضوری هم به سیری دارم، یا علم و حضوری به گرسنگی دارم و سیرم، یعنی سیرم که یعنی نه علم و حضوری خطا نیست دارم. داریم همین رو میگیم. آها شبه بعدی بود. نه میگه که آره جان. نه خب گفت اولا تو که کلاس که گفتیم تو هم بحث علم و معلوم خوندیم گفتیم. خب ثانیا این که اصلا شبه ساده ایه، شبه سختی نیست، چون ما میگیم علم حضوری خطا ندارد. واقعا الان این آدم علم حضوری به گرسنگی دارد یا ندارد؟ دارد دیگه. علم حضوری به سیری دارد؟ نه
معلوم داره دیگه،
اصلا محکی نیست، محکی مال صورته. من خودش الان خود گرسنگی الان پیشم حاضره. شما میگی که با یه تلقین یا با یه تزریق یه ماده ای احساس سیری ایجاد کردم با وجود این که تو گشنه ای، میگم من الان احساس سیری حاضره پیشم. اصلا بحث محکی نیست، بحث محکی موقعی که صورت پیشت حاضر باشه. لذا میگیم باید بین محکی و مصداق که تو علم حصولیه و بین دلالت تفاوت گذاشت. ممکنه میگه این دلالت بر سیری واقعی نمی کنه، ولی الان من علم حضوری به سیری دارم. چرا اینو گفتیم؟ در خارج طرف گوش نشه. علم حضوریه دیگه. اون شما از خارج میدونی؟ ببین من علم حضوری دارم خب به سیری و واقعا رفتار سیرارم از خودم نشون میدم، خب اشتها هم ندارم و اون چیزی که پیشم حاضره سیریه. خب شما از خارج میدونی که بابا این الان دیگه روز غذا نخورده چجوری سیره، خب و میدونی که این مریض شده یا با تلقین یا با تزریق یه ماده اینجوری شده، ولی اونی که الان داره طرف الموضوعی داره بهش اینه.
خالی بودن
شکم فرق. به هم دلیل میگیم که علم حضوری مسئله مون چیه؟ اون چیزیه که میابیم، نه دلالتی که بر چیزای دیگه میکنه. دلالت یه چیز دیگه است.
حس حاضر
آفر. در واقع خب چون این شبه رو از آشتین اگه از این برد نکنید الان میگیم تو علم حضوری خطا نیست. شما میگین خطا داره. الان شما میتونید بین
حالا از بیرون ما میگیم مقدمون چه حالا مثلا چیز میکنیم یا قدر شما اشتباه بود
آقا قطعی آره. ببین مثلا شما اون چون میره تو توی فضای باور و اینا خب با مقدماتی حاصل شده اینا، اینجا شبیه اون هست. میگه ببین خودش که قطع داره. خب اینجا میگه ببین الان معلوم حضوری من که حس منه، الان این حسه چیه؟ میگه حس سیری. آره آره اون نه میخوام بگم که اون آدم اصلا آدم اون عدد جد کرده تا مریضن درسته، چون اون مریضه اینم مریضه، یعنی اون کلا علاف یه آدم مریض شدیم تو اصوله میگم مریضه برنش تیمارستان دیگه. خب نه از این جهت که علم حضوری من شما باید بین مشهوده که من الان به علم حضوری درک میکنم خودش رو درک میکنم و بین این که آیا یک عاملی اومده دلالت اینو خراب کنه. چون مثلا طبیعی که اینجوریه، من وقتی گشنم باشه احساس گشنگی میکنم. خب ولی آیا میشه با نمیدونم یه سری بیماری ها با یه تزریق یه ماده ای با یه قرص مثلا که میخوره با یه چیزی این حسو خراب کنه؟ میگه حسو خراب میکنه. الان این حس علم حضوری سیری دلالت بر سیری واقعی نمی کنه. نه نه دلالت حس خراب
مادی و خراب
دلالت حس خراب میکنه، ولی حس واقعا الان طرف مشهودش سیریه،
واقعا این حس هست اما تطابق خارج نداره.
تطابق مال صورت و معناست. وقتی خودش حاضره اصلا تطابق نمیده، میگیم مال تطابق مال صورته دیگه. دلالت بر یک امر واقعی نمی کنه، ولی دلالت فرق می کنه با حکایت و با حضور. حکایت مال اونجاست که صورت معنا داری. این بند خدا اون چیزی که الان بهش علم حضوری داره، اون چیزی که الان علم حضوری داره سیریه. آره مشکل
ما اصلا بریم سراغ فرض ماده خارج غلط تو موضوع بحث نیست.
آره
ما میگیم تنها چیزی که ما الان اینجا میخوام بگیم صحیح هست یا میتونه که این واقعا حس سیری داره یا نداره، این مسیر سیری، این مسیر خطا ناپذیره، یعنی امکان نداره که حس سیری داشته باشه ولی نداره، یا نداشته باشه ولی
ببین همین میشه. حس سیری الان پیشش حاضره، شما میگی که الان حس سیری پیش حاضر نیست، میگه الان من احساس سیری میکنم، هر کی میری به زور قاشق، یکی عاقلی میاد به زور بهش غذا میده، دیدی مثلا مریض میشه میاد مثلا خودتون یا با عقلتون میگید که من اشتها ندارم ولی باید بخورم، یا مثلا بزرگ شدیم عاقل میشه اینجوری، بچه که هست باید به زور بیای بگه هر کی میگه گشتم نیست، شما به زور به خوردش میدی. خب واقعا هستش اینه، واقعا احساس علم حضوری به سیری داره دیگه، هیچ خطایی هم نداره، خطایی در این که الان احساس سیری میکنم نداره، چون الان احساس سیری پیش حاضره. این دلاله، این میگه میگیم که آقا بینه
اگر
من
دارم، من مهم نیست که من
چی میخوام، من
چی اون دلالت مهم.
نه ببینید نه بحث
دل معرفت شناسی رو دلالتی که صحیح باشه بگو، اینا همش میگیم
رو میگو شوبر رو نند چی کاری بودی بچه داشتیم رد میشد، میگو علم حضوری خطا نداره. خب هر چیزی که پیش شما آن چه فایده داره؟
فایدهش
نه ببین الان یه لحظه دقت کن، الان من میگم احساس سیری دارم، خب الان واقعا من احساس سیری دارم یا ندارم؟ احساس سیری پیش من حاضر است یا نیست؟ این علم حضوری منه.
خیلی مهمه. یا این بدن من نمیخوره. میگه بدن من با این حس کار نمیکنه. بدن من اگه فهمه اگه آواز از زیر گفته شروع کنه.
شروع میکنه چی؟
قرار دادن.
خب اون دوباره اون مثلا حس گرسنگی اگه حاضر شد، گرسنگی حاضر میشه.
مگه
فایده نداره چی؟ اون یه بحث دیگه است. فایده نداره چیه؟ اصلا بحث اون اینه که علم حضوری یعنی خود معلوم نزد عالم حاضره. حالا شما میگی بابا باشه اون اصلا ضرر داره، اون باعث میشه اون بدن طرف بمیره. خب یعنی تا لحظه آخری که داره میمیره احساس سیری داره میکنه و سیری به نوع علم حضوری پیشش حاضره. اتفاقا اگه این نباشه من ببین اگه این نباشه میگیم دچار اختلالیم، اشکالیم. یعنی طرف الان یه ماده‌ای که به مغزش باید برسه که پیام بده آقا من گشنمه، این داره اشتباه میرسه با دارو با هر چیزی. خب بعد میگی که الان از بدن من از معده خب این پیام به مغز نمیرسه، خب مغز چرا احساس سیری میکنه؟ مغز احساس سیری میکنه، بهش سیری هم به علم حضوری نزدش حاضره. اتفاقا اگه برعکسش باشه اختلاله. خب یه لحظه لذا
میگم یقینمون هم خراب میشه.
بیا اصلا هیچ کی نمیتونه علم
پس پالیش با پالیشون عقلا مدد کاری و موقع همینو بگیم،
یه موضوعی به هر کاری نگاه کردی بگیم شاید دلالت ما به مشکل برخورد.
ببین حج
موضوعی بعد خلافش میشه اصلا به نفع ما. مثلا ما میریم دندانپزشکی سرکون میزنن، این سرکون نزنه ما این موضوعی پدر ما رو در میاره. خیلی خوبه.
اسم لیدوکائین رو ایشون توی خوبه به درست
میشه
بیست کننده دیگه دارم درست داشته همه نویز
سر
آفه ببین آقا توی علم حضوری منات دل از دقت بکنید یه بسی اونجا داشتیم تعمیق علم حضوری یادتونه گفتیم تو علم حضوری منات الان دیگه اینجا نمیخواستیم بگیم شاید تو علم حضوری منات توجه نفسه آه؟ شما باید هر جا که مثلا ببینید یه جایی هست شما مواجه هستید ولی چون نفس توجه نداره حضور نمیگیری اون رو انگار اون معلوم پیشت نیست البته گفتیم اینجوری نیست که حضور صفر بشه لذا مثلا شما الان آفرین التفات کم میشه التفات هم صفر نمیشه مثلا شما ببینید رفتید یه جایی خب مثلا میگید که بچه ها میگن که استاد سر کلاس یه چیزی گفت تو اون موقع کلن توی یه عالم هپروتی برای خودت بودی داشتی مثلا تو گوشی ایتا چک میکردی مثلا خب بعد روش هم کم نمیشه خب آقا با خودتیم آقا اینقدر التفات نداره خب مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید بعد کلاس من این قسمت آخر رو نمی اومدم خب همه بعد کلاس مثلا میگفتن که مثلا ایشون میرم میگفت که با اون بنده خدا داشت مثال التفات رو توی علم حضوری میزد داشت شما رو میگفت خب بعد یه لحظه فکر میکنه میبینه اه راست میگی در حالی که اینجا التفات یعنی التفات تفصیلی نداشتم یعنی صفر نمیشه انسان به حضور اینجوری نیست که هر جا بری این دستگاه عقل هست مثلا اون عارف چرا اعصابش بعضی موقع خورد میشه میگه آقا مثلا من دارم میسوزم عارف میگه من رفتم مثلا توی است شهودی بعد این این میگه که واقعا میفهمم سوختن خیلی این در مورد سوختن بحث کنیم این سوختن چه عناصر و مؤلفه‌ای داره؟ فوشو میگه به عقل. میگه با اینجا دیگه ول کن. طرف رفته شهود که در رفته حالت مشاهده اصلا اگه این باشه که عارفا نمیتونن حرف بزنن که. رفته حرف دیده چیزایی دیده بعد اومده شروع کرده حرف زدن و این همه حرف از کجا میزنی؟ میگه اونجا عقل حاضر بود الان که دیگه شهود رفته دیگه. من رفتم تو حال شهود رفته بعد الان که دارم در مورد حرف میزنم کی بوده اونجا ضبط کرده اون صحنه رو عقل ضبط کرده یعنی اونجا حتی توی شهود قلبی هم میره و ادراک میکنه حالا اونجا یه بحثی داره که آیا عقل میره اونجا یا خود قلب یه طور فرای طور عقل داره که این ادراک ها رو ضبط میکنه این پایین هم میتونه بیاد یه دعوایی هست که آره فعلا بهترش فعلا همینه که ما میگیم که یعنی تو این لایه اول اینه که عقل می همه جای دستگاه فیلم برداریش رو خودش میبره حتی نمیگیم برمیداره فیلم حصولی برمیداره همونجا به علم حضوری ها ببین علم حضوری غیر از خود حضور بازم علم حضوری علم حضوریه عقل داره میبینه طرف رفته مثلا توی کشف شهود قرار گرفته همون لحظه که تو کشفه که داره به حضور عقلی هم میبینه اون دیدن عقل غیر از دیدن قلبه.
جا گفتید علم حضوری غیر از حضوره؟
غیر از اون
حضور نزد عقل
نه حضور اون حضور قلبی اون از سنخ اون شدنه. لذا میگن آقا ببین حجیت شهود ذاتیه یعنی چون خود اصلا هیچ چیزی نداره. چون ارتباط حضوری و مستقیمه هر شهودی حجته. آره دیگه آره دیگه الان داریم در مورد این که عقل داره شهود میکنه یک چیزی را
اصلا این تهش میتونه خطرپذیر باشه ما قراره به واقعیت برسیم ولی میتونه حتی با شهود عقلی به منزل اشتباه
خب یه چهار تا گام بزنیم بریم جلوتر که ببینیم که ببینید شما میگید که الان نه نه الان مثلا میگم که این ماژیک یکیه، شما هم الان که داری نگاش میکنی هست، داری به علم حضوری میابی، اونم داری به علم حضوری میابه، چون این خودش نزد من، وجودش نزد من حاضره، وجودش نزد ایشون هم حاضره، این اصلا خط حجیتش ذاتیش، یعنی همین الان خودش هست دیگه. نه بابا اون نه ببینید اون نه 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 توی علمه مثلا شما همون شهود قلبی هم که باز میگید اون هم حجته. خب شهود قلبی هم که میگی حجته نه اینو دقت بکنید. ببین وقتی شما میگید خود معلوم نزد عالم حاضره، خود معلوم حاضره، اگر یه چیزی خودش حاضر باشه اینجا خودش هست، من دارم وجود اینو میبینم به لحاظ عقلی، شو عقلم داره بودن اینو شهود میکنه، خب تطبیقش و نشون دادنش و اینا هم همینجا خودش هست، حتی اگر بخوام علم حصولی هم همینجا بگیرم، خب چون که مفهوم همینجا حاضره، اون صاحب مفهوم هم همینجا حاضره، من تو تطبیقش هم باز هیچ خطایی نمیکنم. آره نه این توی تطبیق چون تو علم حضوری یه موقع من همین موقعی که معلوم حاضره اینجوری نیست که اگه رفت حالا من صورتشو نگه میدارم، نه من علم اصولی من همین موقعی که این حاضره صورتو میگیرم، خب همین موقعی که این حاضره صورتو میگیرم، الان چون خودش هست کاری باش ندارم، خب ولی همین تطبیق این صورت بر این مسمحکی به مصداقی که همین الان حاضره بازم خطا نداره، یعنی حتی تبدیل این علم حضوری به علم حصولی چون فرایند تبدیلش معلوم حضوری نزد عالم حاضر هست، تو فرایند تطبیقش هم خطا نیست. به اون حالتی که شما میگید که اونو گفتیم دیگه الان چند بار، اگر نه چه اشکالی وارد اونجا اصلا اشکال وارد نبود، خب اونجا هم معلوم حضوری ما گرسنگی بود و معلوم حضوری ما مشهود ماست و هیچ خطایی هم توی این که معلوم هیچ خطایی نداره، نه در واقع گشت احساس
قبول دارم، اینم میگم نزد ما همین ماژیک یه دونه است، حجیتش هم ذاتیه، اما در واقع امکان داره جو نباشه، همونطور که در واقع امکان داره من سیر باشم،
من شمای قاضی
تا این دوشو قبول دارم به حجیت شهود ذاتیه، نزد من مثل قد من قد حاصل کردم، نزد من قد محقق منتو از بیرون یکی دیگه ببینه یه این طرف مثلا مقدمه چه اشتباه
رفت، یا تطبیق داره اینجا که تطبیق نداره که اونجا یه حس گرسنگی داره،
حس گرسنگی یه شکم
خالی، ولی اینجا الان ما راجعه هایی
توضیح داره ماجی با حس گرسنگی
تو عالم عقل که دیگه تطبیق ندارن، کسی میره توی مرحله یه چیزی رو میبینه، نه خودشو میبینه،
اینجا هم داریم خودشو میبینه،
نه اینجا تطبیق
داره خودشو میبینه،
نه ما اینجا تطبیق شده
نه نه آقا جواب دادم دوستان، جواب رو چیز چه نمیگیرن، ببینید شما
اینجا علم حضوری نیست، واسطه میخوره این وسط،
کجا کدوم علم حضوری،
اینجا هم اینجوری هم حضوریه،
اینجا خود ماجی که اندر غرق حاضر نیست، تصویرش حاضر تصویرش
نه، اون میشه همون مبنای که ردش کردیم که نمیشه علم حضوری به این پیدا کرد دیگه، نه
اصلا خطا توی تحلیله،
نه آقای
سیریو که دارم میبینم، من یه تحلیل خطی اینجا میکنم که این دلالت میکنه برای اینکه شکم من آرقاده پره، در حالی که این غلطه، این کلی که اینجا زدیم، چرا؟ حس سیری مبادی چند تا میتونه باشه، یکیش میتونه خود پر بودن شکم باشه، یکیش میتونه هم آمپوله باشه، میتونه حالا باشه، من حسب عادت این خطه رو همچه بس میکردم یا حس سیری مصابیه اسم پر بودن شکم،
نه شما دو تا چند تا بحث دارین خلط میکنید، بذارین یه جمله آخری بگم که تأمل کنید روش برای فردا. آره. از اونا حاصل. یه چیزی بگم روش فکر کنید تا فردا. خب؟ ببینید ما تو شهود میگیم اگر معلوم خودش حاضر باشه هیچ خطایی نداریم. خب؟ توی شهود حسی شما میگید که اگر توی این مبدا مبادی حس یک اختلالی صورت گرفته باشه، آره، توی شهود حسی یه اختلالی صورت گرفته باشه، مثلا طرف کوررنگی داره، لوچه دوتا میبینه، این آدم الان علم حضوریش بازم علم حضوریش همون گرسنگی و همون اینو آبی و سبز میبینه و این که دوتا میبینه، یعنی مشهودش ایناست و توی مشهودش خطا نمیکنه چون داره اینو میبینه. خب اون تو علم تازه اگر اونجوری باشه، ما تو علم حصولی تو علم حسی اونو داشتیم. شما توی عقلی که میایید، خب اگر عقل باشه میگه مثلا یه کسی مجنونه، خب اون که دیگه میگه چون مجنون همونجا بود، مثل اون حالتی بود که اصول میگفتیم تو رو خدا این دیونه رو از دست ما رو از دست دیونه نجات بدید، تو اینجا هم میگیم آ تو رو خدا ما دست این مریض نجات بدید، توی عقل هم رفته میگیم تو رو خدا ما دست این دیوونه عقلی نجات بدید. میگه الان یه دیوونه ای داریم، خب که مثلا اون مثالی بود که میگفت که فیل اومده تو خونه دیده بود، اون طرف آلزایمر داشت، همین مال خولیا داشت، اومد گفت به زنش گفت که این فیله که توی تا خواب نشسته، توی چیز نشسته برای چیکار میکنه توی پذیرایی. خب اینجا میگیم از دست این دیوونه نجاتون بدیم، ولی هم اون قطای دیوونهی که تو اصول داریم، هم اون دیوونهی که یعنی مریضی که توی حس داریم که واقعا گشنه است داره احساس سیری میکنه، و هم این دیوونهی که توی عقل داریم و داره اینجا توی خطوی این اتاق به این کوچیکی یه فیل داره میبینه، خب اینا نمیزنه دستگاه شهود شما رو خراب کنه. اونجا میگه اون حتی اون دیونه هم مشهودش الان اینه که قد داره، اون مریض هم مشهود حضوریش اینه که الان سیره. اون بابا چرا یه کمی تلاش به مغزتون هم فشار بیاری. این دیونه ای هم که اینجا داره میگه فیل این وسطه، واقعا داره فیل میبینه. بابا تو هر ستاش میگیم از دست دیونه نجات، بحث ما یه آدم سالمه، یه آدم سالم تو حسش احساس گرسنگی، واقعا احساس گرسنگی می سیره واقعا، یا آدم غیر دیوونه واقعا اینجا یکی میبینه. خب فرق
بین شهود دو تا عارف رو ببین، اصلا تو مسائل حسی نه، آره اونجایی که ما دو تا خوبی که روایت انتباق داریم نه، همین که میگن آقا شهود برای خودش هم
تو... شهود
نزد خود شخص، نه اصلا نزد خود شخص نیست، نه نقضش خوبه، اصلا اگه اینجوری باشه کلم رو هوا همه شهودا
همین دیگه.
نه با یه چیزی گفتیم شما درست کنی، شما اگه دیونه نباشی نه یکی میبینی، خب نمیگیم که بابا حجته که اون به درد نمیخوره که باشه، اونم اون که اتفاقا کمکه، میگیم حتی اگه دیونه باشی هم علم حضوری داره، همون چیزی که خب به همین دلیل آدم سالم با آدم دیوونه نمیتونه کار عقلی کنی، نمیتونه، چون اشتراک اینجا نه، با آدم سالم با آدم دیوونه شما هر چی بیا بگو، آدم لوچ بگو اینجا یکیه، ای میگه دوتاست، هر چی میگه این یکیه، ای میگه دوتاست. نه یکم روش فکر کنید، پس فردا دوباره بحث میکنیم. نه دیوانگی یعنی مریضی، مریض حسی، مریض عقلی،
خطای حسی ما داریم نداریم، همش بحث مریضی نیست که، یه خطایه در واقع، خطای حسی داره و اون خطای حسی،
خطا رو که توی سفتتر ریشش زدیم، خطا رو تو سفته درش زدیم، گفتیم اصلا خطا که علم خراب نمی کنه. مثلا تو اینو چرخوندی دیدی میخوای سیگار به قلیو میکشی، داره میچرخونی دایره میبینه، میگیم
علم خراب نمیکنه.
نمیشه باش بحث کرد، داره نمیشه باش بحث کرد، ولی شما عمده انسان ها مریض نیستن، ولی دا میتونی با همشون بحث کنی. واقعا داره یکی میبینه و یکی هم هست. واقعا این که یه دیوونه یادم لوچی هست دوتا میبینه، دلیل نمیشه بگی که خب حالا که یه لوچ پیدا کردیم دوتا میبینه دیگه، این واقعا معلوم نیست که. پس از کجا معلوم که اون لیوان هم یکی باشه؟ از کجا معلوم که خودم یکی باشم؟
آدم سالم هم شک کنن بگم واقعا شک این نباشه که ما داریم میبینیم.
نه آخه اون چون از بیرون میدونه، احتمال خطا نمیدی.
چرا؟
احتمال خطا نمیدی.
شما میگید احتمال الان یه چیزی اینجا شما دارید
تو شهود احتمال خطا نمیدید.
شهود نکه، این دلالت که ایشون داره میگه، میگه وقتی احتمال خطا وسط میاد دیگه حجیت زیر سوال میره.
نه 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 نه، ببین حجیت زمانی زیر سوال میره. شما اتفاقا اونجا که بدتر میگی، میگی حتی اگر اون آدم مریضی باشه، اون آدم الان علم حضوری داره و اون علم حضوری هم درسته، چون همین احساسو داره. اون آدمه هم که داره دوتا میبینه، واقعا داره دوتا میبینه، باشه لوچه ولی دوتا داره میبینه. اون آدمی که نه آخه یه موقع میگی که کلن همه مریضیم، میگه همه مریض نیستیم، یه آدم ما از بیرون میدونیم این مریضه، ولی میدونیم که علم حضوریش واقعا الان سیریه. این دلالتش اشتباهه، میگیم خب پس دیگه میزنیم زیر پای هر چی شهوده، میگیم هیچ شهودی از حجت نه، که حجت نیست، معلوم نیست حجت. از کجا معلوم که مثلا هر روز گشنش میشه، ایشون میگه که احتمالا من مریضم دیگه، نمیره بخوره غذا تا میمیره، میگه نه آقا من گشنمه دیگه.
میشه گفت آقا شهوده عقل
همه انسان ها عادی اینجوری
ما حجت نیستیم، که میشه گفت
آ نه نمیشه گفت، چون شما عقل داری میبینی. آ من بگم من شهوده
شما برای شما حجت، ولی برای
آ برای اینو فردا میگی. ببین شهود عقلی
خوب میشه دیگه.
نه چون که نه 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 نه
با یه دیگه با ثابت
کنه. نه 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 تو همین شهود عقلی من، خب اگر ببین اگر یه تجربه شخصی من، ببین من الان گرسنگی خودمو که شما بجز این که من بهتون با علم حصولی خبر بدم با گزاره که نمیتونید بفهمید، بچه هم هیچ وقت علم حضوری بهش ندارید، چون گرسنگی منه. خب یعنی حس چیز رو، احساسای به مثلا وجدانیاتو، مثلا من میتونم بگم آقا نگاه کن اون مثلا سفیده دیگه، نمیشه هندسه مخمنی، شما هم نگاه میکنید، میتونید نگاه کنید این سفیده مشترکه.
خب نگاه نکنم خودم که
نه دیگه، نه حجت نیست دیگه،
نمیشه حجت بوده قبل از این، ولی من خودم نگاه میکنم
اصلا شهود میشه. آفرین، شهود که داریم میگیم، شهود یعنی این که ببین آقا من عقل دارم، تو هم عقل داری، خب من میگم که این، تو هم نگاه میکنی میبینی این، میگم این هست، نگاه میکنی میبینی هست.
آره
اصلا شهود عقلی
ما داریم در مورد علم فلسفه صحبت میکنیم، مخواد بیاد تو دستگاه علم حصولی.
بعدن بعد ببینیم فرایند تبدیل این علم حضوری به حصولی چجوریه.
آره یعنی باید یه فرایندی داشته،
هنوز که نرسیدیم. نه من نگفتیم فرایندو، ما الان میخواستیم بگیم که این شهود عقلی حجت است. خب نه سید،
یعنی شهود عقلی که شما انجام دادید اسمشو به نام شهود عقلی من
نمی‌نویسید. نه میگیم ببین چون الان شهود حسی، مثلا میگیم این لامپ روشنه، شما اگر چشات بسته باشه، کلت زیر پتو باشه، من میگم این لامپ روشنه، تو هیچ وقت نمیتونی اینو تصدیق کنی.
فرض ابزار علمی نیست دیگه.
خب علم چرا شهود حسی حجته؟ برای من حجته، برای شما هم حجته، در جوری که شهود کنی. خب
شهود رو باید من خودم
شخصا
باید انجام
بدم، علم حتما باید
ازش یه گزاره
کلی قابل فهم
اون بحث بعدی میشه دیگه. نه الان فعلا توی حجیتشو، چون الان این بحث دلالت، بحث دلالت میخواد چیزو خراب کنه. من میشد نگی میشستم دوستانم ذهنشون نرسیده بودیش. دلالت میگه آقا میخواد بگه آقا ما مریض حسی داریم، مریض عقلی هم داریم، خب ولی حتی اون مریضه هم مشهود حسی و مشهود عقلیش همون یکی داره میبینه، ولی به شما میگه که اون دوتا رو دو این دوتا علیرضا دارن، چرا میان، چرا اینقدر شبیه هم دیگه هن؟ شما نگاه میکنی همون درجا میفهمی که این لوچه مثلا یا مریضه. خب تایید نمیکنی، لذا این حجت نیست، این برای شما حجت نیست، ولی چون ما یه ابزار عقلی مشترکی داریم بین همه انسانهای غیر مریض که عمده انسانها اینجوری هن، من بهت گفتم آقا این یکیه دیگه، نگاه میکنیم این یکیه، من بگم یکیه، بگم آقا یه ماجی این یکیه، این تو هم شاید بسته باشه، میگی چی یکیه، اصلا ندیدی که بگه چی یکیه. خب میگم که این هست، عقله میاد اینجا حاضر میشه و میبینه که هست، بودنش رو درک عقلی میکنه و لذا تایید میکنه، لذا میگه این شهود عقلی حجتون. خب میگه نزد من حجته، میگم ببین چون اینی که نزد منه نزد همه شما هست، میتونم به اشتراک بذارمش. اگه جا اختلاف شد که اختلاف میکنیم بس میکنیم.
مثلا اون تفاوت شهود عقلیه که مثلا صدرا میره یه چیزی میبینه یا شهود اشتراک میزنه و متفاوته، اینجا چی ما میگیم؟
اون شهود قلبیه.
این
شهود قلبیه،
چون خودشون
آره هم شهود
درست میگه، تو شهود عقلی که گزارش هم شده میبینیم تفاوتی هست اون چجوری؟
آره نه، اون یه چیزی دارن عرفا میگن که یه شهود داریم، مثلا میگن شهود که شما همون لحظه که داری شهود میکنی که خودتی و خودتو داری شهود میکنی، تجربه شخصیه، مثل مثلا گرسنگی منه. خب گرسنگی منو که هیچ وقت شما نمیتونید دل منظوری بهش داشته باشید، میتونید منظوری من از به من حاضره، میگه اونم شهود اینه. خب
میگه شهود عقلی چه چیزی؟
ولی شهود عقلی
که بر حضوری حصولی بود که تا حالا داشتیم از استفاده میکنیم.
نه شهود عقلی
یه مثال براش میذارم،
شهود عقلی هم وجود این الان من علم علمه
حالا من یه الان ما شهود عقلی رو الان از فلسفه بگیریم چیز براش مونه؟ مگه شهود قلبی که گرفتیم شهود عقلی؟
نه اونجا میگیم چی؟ میگیم که توی
یه فلاسفه رد میکنن،
نه فلاسفه که کل آه چیه که رد میکنن؟ میگم با این که شما شخصیه، یه با یه شخص و یه چیز جزئی، یه وجود جزئی مواجه هستید، این به درد علم و فلسفه نمیخوره که.
حالا ادعای آزامپنا چیه؟
ادعای آزامپنا اینه که این شهود عقلی که شما اینجا داری واقعیت رو میبینی و شما هم میتونی ببینی، خب این شهود عقلی، اولا این شهود عقلی حجتش ذاتیه، خب چون اصلا خودش حاضره و شما همه اینا هم دارن اون عقل رو،
ادراک حصولی رو ایشون
نه اون ادراک حضوری، عقل اینجا داره هم معانی مختلف اینجا رو داره میبینه با عقل شهودی. بعد میگیم که خب ببخشید این چجوری؟ میگه دو تا فرایند دیگه هم داریم، بعد اینا رو توضیح بدم دیگه. میگه ما یه عقل تحلیلی داریم که اینا باید تو کنش عقل نظری توضیح بدیم. عقل تحلیلی کارش افرازه، میاد وجود اینو از تشخصش
کلی کلی
نه 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 هنوز کلی نیست، میگه میاد اینجا با این مواجهه، میگه این وجود داره، یه مفهوم وجود، مفهوم تشخص، شروع میکنه هرچی مفهوم اینجا میبینه از هم دیگه دلرودش رو میرزه بیرون، میگه عقل تحلیلیه. بعد عقل توصیفی میاد، این فرایند تبدیل به علم حصولیه، چون الان دیگه من اینجا یه سری معانی رو شهود کردم مندمج و فشرده، تا اینجا شهود عقلیه، هم خودشه رو هم یه سری معانی رو شهود کردم، تا اینجا شهود عقلیه. عقل تحلیلی که عقل حصولیه، میاد این مفاهیمی که اینجا شهود شده رو از هم افراز میکنه تو عقل، میشه مثلا وجود دیگه میبره تصور. این فراینده، میگیم چرا این فراینده هم خطا نداره؟ میگه خب هم اینجا داره نگاه میکنه دیگه، یعنی بر اساس شهود داره این کارو میکنه، زدا منطبقه، یعنی هم مطابق، هم مطابق، هم تطابق پیش خودش حاضره. عقل تحلیلی، حالا فردا اینا بعد توضیح بدم دیگه همرو داره، عقل تحلیلی میاد مفاهیم افراز میکنه. یک کنش دیگه عقل داریم، عقل توصیفی، میاد این مفاهیم رو به هم هم میکنه، گزاره میسازه، میگه که این وجود متشخص است. توی شهود من این وجود رو به تشخص رو شهود کردم. این عقل تحلیلی افرازگر ذهنی حصولی اومد اینا رو مفاهیم جدا جدا کرد، بذار همینجا هم خودشو میگن مفهوم میده، مفهوم میده. بعد عقل توصیفی میاد میگه که من خودم را به نحوه متشخص میابم، این میشه گزاره دیگه. باز میگیم عقل توصیفی هم اینجوری نیست که به اون گزاره ها رو میگیره به هم میزنه ببینه کدوم از اینا به هم میخوره، نه عقل توصیفی هم باز دوباره همینجا حاضر بود، اون که اونجا وجود و تشخص با هم اتحاد دارن رو دیده، این دوتا مفهوم هم از عقل چیزی گرفته بر اساس اون، میگفتیم حکایت استی، یادتونه تو علم حضوری، تو علم ما گفتیم از اون داره اذعان میکنه به اتصال تو خارج اونا، نه اینکه همین دو مثلا میگه مفهوم وجود گرفته، نه تشخص گرفته این عقل تحلیلی. من از پیش خودم اینا رو به هم میزنم میگم من متشخص هستم، میگه نه من نگاه میکنم باز دوباره عقل توصیفی هم باز دوباره با نگاه به همون واقع که به عقل شهودی یافتمش میگه. بعد میگیم که باز داز دوباره اینا جزئی شد، یه دو داستان دیگه داره باز دوباره که میگه این جزئیه دیگه، این که اصولی شد علم اصولی جزئی، میگه این به درد میخوره. اولا نشون میده این به درد میخوره، یک نشون میده به درد میخوره و فیلسوفا زیاد ازش استفاده کردن، میتونه مقدمه استدلال قرار بگیره. خب میتونه این گزاره ساخته شده ناشی از شهود عقلی و این فرایند عقل تحلیلی و توصیفی که تبدیل شدن به گزاره حصولی، این با وجود اینکه جزئیه میتونه بیاد تو توی استدلال قرار بگیری، یک این یه کاربرد. دو اینکه ما یه کنش عقلی دیگه هم که میخونیم عقل کلیابه، اینا همه رو همینجوری تو قاطی هم توضیح دادیم تو بحث علم و اینا، یادتونه بحث ارتحال میگفتیم، میگفتیم علم صدرا میگه علم تقشیر نیست بلکه انتقال از این دنیاست به آخرت، مثلا میگفت ما عالم عقلم چون حاضریم، یعنی فی وحدتها کل القوا هستیم، این نفس از عرش تا فرش کشیده شده، همینجا عقلش هست، یعنی اینجا غیر از صافی که داره شما هم بسته باشه، غیر از تفتی و صافی که دارم احساس میکنم، این که هست هم احساس میکنم، یعنی عقلم اومده اینجا داره درک متناسب با خودشو میگیره. خب میگه مثلا دوباره یه چیز داریم به اسم عقل کلیاب، میگه چه اتفاقا همین داده جزئی رو هم تو فلسفه استفاده میشه هم با فرایند عقل کلیاب ما این رو کلی میکنیم. این میشه تا تا بس که فردا باید بگیم
فلسفه جزئی هم هست،
فلسفه توی مقدمات استدلال های فلسفی میتونی از داده از مقدمه جزئی استفاده کنی، کلی میرسی ولی میتونه استفاده بشه. نه اون داده‌ای که میده داده کلی باید باشه،
داده باید خب میتونه
استفاده، نتیجه‌ای که از تو برهان در میاد. خب ولی آیا این که مقدمه برهان یعنی صغرا نمیتونه جزئی قرار بگیره؟ میگیم چرا میتونه قرار بگیره،
عقلم کلیابه میتونه بگیم،
عقلم جزئیابه هست، صرفا کلیاب. اصلا عقل کلیاب، کلیابی یکی از کنش‌های عقله. شما عقل تحلیلی دارید، عقل تحلیلی آره، عقل تحلیلی میاد همینجا بیرون
جزئیات،
این بیرون که عقل شهودی میاد این بیرون میبینه معانی نفته در این حقیقت رو، هم وحدتش رو میبینه هم وجودش رو میبینه هم تشخصش رو میبینه. خب بعد این عقل تحلیلی که عقل حصولیه همینجا مفاهیمی که توی شهود دیده رو شروع میکنه تو ذهن خودش برای افراد جدا 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 مفاهیم افراز میکنه.
چی جزئی وقتی جدا
میشه؟ آره مفهوم که جزئیه دیگه،
بعد دوباره هم جزئیات کلیه.
آفرین. این که عقل کلیاب دوباره یک کنش دیگه ای عقله.
خب
این از این صورت‌های افراز شده یا کاری که عقل توصیفی کرد و گزاره تولید کرد. عقل توصیفی نگاه میکنه به، چون اتصال اینا رو تو شهود دیده که این وجود واحد متشخص رو دیده دیگه تو شهودش، اینجا جدا کرد دیگه راحت فقط به ذهن نگاه نمیکنه، یعنی به اون چیزی که عقل تحلیلی ازش تحلیل جدا کرده نگاه میکنه، میگه این دوتا مفهومی که تو جدا به من دادی من باید ورودی حصولی داشته باشم دیگه، این ورودی حصولی ها رو باز دوباره من از پیش خودم به همدی پیوند نمیزنم، اصلا من نمیرم وجود رو خب و تجرد رو، مثلا این ماژیک رو دیدم نفس رو هم دیدم، گفتم این ماژیک وجود متشخصه خب واحده، یه نفس هم میدم گفتم این وجود متشخصه واحد مجرده، نمیرم مثلا به این ماژیک رسیدم بگم این ماژیک وجود مجرد است، میگیم چرا؟ میگه خب من یه مفهوم تجرد از اونجا گرفتم، یه مفهوم وجودم از این گرفتم، هر طور الان دلم خود شم من پیوند میزنم میگم اینجا. میگه نه من همون موقعی هم که میخوام عقل توصیفی حکم کنه به این تجربه شهودی نگاه میکنه ببینه واقعا وجود و تشخص این تو خارج با هم پیوند دارن، بعد اذعان میکنه، اذعان که کرد اون موقع میخواد، چون باید داده حصولی داشته باشه، میخواد ورودی های موضوع محمولش رو از علم حصولی بیاره، میره از اون خزینه مفاهیمی که عقل تحلیلی براش تولید کرد استفاده میکنه، ولذا اینم مطابقه، یعنی این گزاره هم مطابقه با واقعه. چرا؟ چون اون پیونده اونجا هست، این پیونده اینجا نیست، تو کله من نیست، پیوند بین وجود و تشخص تو این خارج پیونده که من میتونم پیوند بزنم. یعنی نه از پیش خودم گزاره میارم، یعنی مفاهیمو از پیش خودم در نمیارم، سبق مفاهیم بر خارج تک تک هم از پیش خودم نمیگم، اتحاد و پیوند مفاهیم و نسبت دادن به خارج رو از پیش خودم در نمیارم. آره احتمال خطا که هست.
بعد تمام این روند و آیزان پنام دوباره خود اینم باشه نشو در نمیارم
چی؟
تمام این روند و چرا مثلا هفتش تا مثلا کنش عقلی
نوشتن،
چرا بیشتر
نشده؟ نه میگه اینا با استقرا، با استقرا میگه با استقرا این کنش های عقلی یقیناور آوردن. میگه یقیناوره دیگه، عقل تحلیلی یقیناوره دیدی دیگه، توضیح بده عقل توصیفی یقیناوره.
کردن اون نقشه رو نوشتن، بعد گفتن خب بیایم اسم بذاریم برای همین مراحل، یعنی عقل با این کارو حتما انجام بده.
میگه عقل این کارا رو به نحوی این کارایی که عقل میکنه یقینیه. یه سری هم کنش های چیز گفته دیگه، گفته این کنش های یقیناور نیست ولی اعداد میکنه برای به دست آوردن یقین. مثلا میگه عقل، نه نه میره تو میگه مثلا عقل پرسشگر، میگه یکی از کنش‌های عقل پرسشگریه، پرسشگری خیلی کمک میکنه به اینکه طرف به حقیقت برسه، ولی این یقینی نیست، یقین آور نیست.